رمان مارکس و عروسک نوشته مریم مجیدی، نویسنده ایرانی فرانسوی، به تازگی از سوی انتشارات لو نوول آتیلا در پاریس منتشر شده. در این اثر اتوبیوگرافیک، نویسنده با شرح وقایع به شیوه رفت و برگشت ذهن میان زادگاهش تهران و محل سکونتش پاریس در پی یافتن هویت خود به عنوان یک ایرانی مهاجر است. مریم مجیدی که فرزند دو مبارز سیاسی است، در اوایل دهه 60 هنگامی که 6 ساله بوده به همراه مادرش به فرانسه می آید تا هر دو به پدرش بپیوندند که 7 ماه پیش از آنها مجبور به ترک وطن شده بوده است. مریم مجیدی امروز مهمان رادیو بین المللی فرانسه است تا برای ما بیشتر از رمانش بگوید. خانم مجیدی خیلی خوش اومدید.
مرسی.
رادیو بین‌المللی فرانسه. من از اسم کتاب شروع کنم. در واقع این کتاب مجموعه داستان‌های کوتاهیه که برای یک بچه 6 ساله و خانواده‌اش رخ میده. موضوعات و داستان‌های زیادی رو در این رمان مطرح کرده که در نهایت جمع شده و یک مجموعه کامل شده. اما از بین همه این داستان‌ها، داستان مارکس و عروسک رو، اون دوتا اتفاقی که افتاد برای عروسک خود شما که مجبور شدید توی باغچه خونه دفن کنین عروسک ها رو، و کتاب های پدر و مادرتون که این اتفاق براشون افتاد و سالها بعد اومدین و دیدین که این کتاب ها نیستن، یعنی در واقع ساختمون خراب شده و عوض شده، چی شد که این اسم رو انتخاب کردین از بین این همه داستان و ماجرا در این کتاب؟
این اسم رو انتخاب کردیم چون که به نظر من مارکس لپوپه یه دونه سمبوله، یعنی مارکس سمبول خب مبارزه اون جنبش کمونیست، خب پدر مادرم تو اون موقع تو ایران، و لپوپه عروسک مال همین قسمت زندگی این دختر کوچیک که کودکیه، و به نظرم این دوتا با هم میتونست مثلا نمیدونم واسه اون نویسنده واقعا همه کتابو یه جوری میشه رزومه، میدونین؟ آره کاملا.
من گفتم که در واقع اتفاقاتی که برای شما به عنوان یه بچه کوچیک و پدر مادرتون افتاده، خب تا اونجایی که در مورد شما تو مطبوعات فرانسوی نوشته شده، سرنوشت شما خیلی شبیه به دختر این داستانه. حالا من نمیخوام بدونم چقدر واقعا شباهت داره. سوال من اینه که آیا شما تاکید داشتید که خاطراتتون اهمیت اصلی رو در این رمان داشته باشه، یا اینکه تخیل براتون مهمتر بود ولی خاطرات کم کم جای تخیل رو موقع نوشتن گرفت؟
خاطرات واقعا اول بود، یعنی اصلا خودم این آرزو رو داشتم که این کتاب رو بنویسم، چون که واقعا همه این خاطرات تو سرم بود، نمیدونستم چی کار کنم. همیشه خب اینو من خودم تعریف میکردم واسه دوستان، واسه خانوادم، و نمیدونم به یه جا رسیدم تو زندگیم که واقعا این آرزو رو داشتم که بنویسم. بعدن خب اون بخش فیکشن میشه تخیلیش، خب معلومه آدم وقتی که هر چیزی رو که مینویسه آدم عوض میکنه، اون نویسنده با نوشتن خب اون چیز حقیقت رو یه ذره میاد بهش یه فرم دیگه میده با خود نوشتن. این قسمت دوم اتفاق افتاد، واقعا خاطرات مهمترین چیز بود.
و در یک بخشی از داستان شما ماجرایی رو میگین که پدر مادرتون یک سری مدارک و کاغذهای مربوط به حزب و فعالیت‌های سیاسیشون رو توی پوشک شما جاسازی میکنن و شما رو با خودشون میبرن، و نوشتید که من بخش از کتاب رو ترجمه کردم میخونم: ما دستگیر نشدیم، مدت‌ها بعد این موضوع تبدیل به حکایت اصلی ما شد، به آن افتخار میکردیم، برای همه تعریف میکردیم، اما من در ته قلبم نمیتونستم به این فکر نکنم که ایده‌های سیاسی که به خاطر اونها این همه آدم کشته شده بود چسبیده به پوشک من بود که آن هم آغشته به ادرار و مدفوع شده بود. نگاه اون بچه واقعا بر من جالب بود به این مسئله، اگه ممکن در مورد این توضیح بدین.
بله، نگاه بچه، آخه چیزی اون بچه به جنبش‌های سیاسی نمیفهمید، یعنی یه بچه کوچیک نمیتونه درک کنه که پدر مادرش دارن چی کار میکنن، هدفشون اصلا چیه. و واسه همین مادر بزرگ تو این کتاب یه نقش خیلی مهم می داره، چون که همش میاد این بچه رو میخواد نجاتش بده از این جنبش‌های عجیب غریبه که پدر مادرش دارن. و
هم تاکید میکنه که این نوه اول منه و
نوه اولمه، دارین شما چیکار میکنین، زده به سرتون، دیوانه شدین. و خب اون بچه نمیفهمه اصلا یعنی چی انقلاب، یعنی چی کمونیسم، یعنی چی مارکس، چرا باید عروسکاشو اسباب‌بازی‌هاشو بده به بچه‌های فقیر تهران. خب اینجا سخته واسه اون بچه، چون که کودکی یه موقع زندگیست که آدم همش تو چی میشه افکشن، میدونین، خیلی احساسیه، خیلی دنبال عشق و بازی و این چیزاست و این بچه نمیفهمه. این سمبوله که تو پوشکش خب دکمانای مهم مال حزبشون رو خب میذارن که ببرن به یه آنتن دیگه بدن و اینا. من نمیخواستم بگم که مثلا یعنی یه جوری انگار این سیاست تو پوشکه، میدونین میشه آخه آدم بد بفهمه این
برداشت من این بود
رو. بله نه اصلا موضوع من این نیست، موضوع من اینه که این خب یه حقیقت بود، یه دونه استراتژی واقعا بود که بتونن خب پلیس اینا رو نگیره. و چیزی که من میخواستم بگم اینه که به نظرم شاید اون بچه کوچیک نمیتونه اینا رو بفهمه، اما امروزه نویسنده‌ای که من امروزه هستم، واقعا چیزی که میخوام بگم با این کتاب اینه که هر جنبشی ارزش خودشو داره، هر مبارزه اون موقعی که پیش میاد باید پیش بیاد و هیچ وقت آدم نباید پشیمون بشه که بگه ما این کارا رو کردیم، نگاه کن رسیدیم فرانسه، میسه آدمایی که نه وطن دارن نه هویتشون رو از دست دادن. نه واقعا فکر میکنم این جنبشایی که پدر مادرم اون موقع تو ایران داشتن واقعا ارزشش رو داره. امروز من واقعا یه زن آزادی هستم، یه زندگی بسیار آزادی داشتم تو فرانسه و واقعا این ارزشش همینه.
ارزشش به این بود که این اتفاقات برای شما بیفته و این امکانات براتون تو فرانسه به وجود بیاد یا برای بقیه مردم ایران هم به نظرتون؟
دوتاش.
چطور؟
دوتاش، چون که به نظرم هر آدمی که هر اپوزان چی میشه؟ اپوزان؟
مخالف.
هر مخالفه به یه رژیمی که آزادیهای بسیار ساده رو داره از بین میبره، به نظرم هر آدمی که این مبارزه رو میکنه هم واسه خودشه هم واسه اون کشوره. و حالا من نمیدونم با این کتاب شاید یه نیرویی بتونم بدم به همه اینایی که امروزه دارن تو ایران مبارزه میکنن. واقعا هدفم هم این هست که بهشون این انرژی رو بدم که مثلا این کتابو من همین واسه اول صفحش میبینیم نوشته پوغ عباس، واسه عباس. عباس واسه من واقعا سمبول همه این آدمایی هن که تو ایران این مبارزه رو کردن و متاسفانه کشتنشون و دوست دارم واقعا اینو از فراموشی نجات بدم، کسی یادش نره که تو این موقع تو ایران این چیزا اتفاق افتاده بود.
گفتید که این مبارزه برای مردم داخلم تاثیرگذار بوده. در بخشی از کتاب پدر در واقع اون کودک 20 و چند سال بعد وقتی برمیگرده به ایران بعد از سالها تبعید، پاسپورت میگیره از سفارت ایران و میره ایران. خرداد سال 88 و راهپیمایی های اعتراضی مردم در میدان هفته تیر، پدر با مردمی مواجه میشه که مثل دوره خودش در حال اعتراضن.
بله.
شاید برداشت خواننده این باشه که یعنی این اتفاق داره دوباره تکرار میشه و تغییری صورت نگرفته.
خب درسته، آره آدم میتونه بگه خب تکرار شد و هیچی هم عوض نشد، دوباره هم همه رو انداختن تو زندان و کشتن و خیلی هم دوباره از ایران فرار کردن به خارج کشور. بله این درسته، اما به نظرم این تغییرها رو آدم نمیتونه امروزه ببینه. هیچکی نمیتونه بگه فردا چی میشه. امروز من دارم مبارزه میکنم، شاید این احساسو داشته باشم که مبارزه‌ام اصلا هیچ ارزشی نداره، اما شاید 10 سال 20 سال بعد این مبارزه مفهومشو اون موقع پیدا کنه. و واسه همین من واقعا دوست دارم بگم که ابی نداره نتیجه مبارزه چیه، آدم فقط باید این تو این انرژی باشه، تو این تلاش باشه که سعی کنه این آزادیا رو، واقعا آزادیای ساده رو بتونه بگیره داشته باشه.
شما هیچ وقت مثلا دوره نوجوانی به پدر مادرتون اعتراض نکردید که این مبارزه شما باعث شد که ما از کشورمون جدا بشیم؟
چرا واسم چرا پیش اومد، مخصوصا وقتی که دبیرستان بودم. خب یه سنی هم که آدم خیلی زده پدر مادرشه، دوست داره همش بهشون بگه نه نمیخوام، تو حق نداری و اینا. بله تو این بخش زندگیم خب خیلی آره ناراحت شده بودم که چرا منو از این وطنم کنده، یعنی چرا نتونستم من مثل همه دخترهای دیگه تو ایران با خانوادم با مادر بزرگم بتونم زندگی کنم بزرگ شم و اینا. اما خب وقتی که آدم یه ذره سن میگیره تجربه پیدا میکنه اینجا واقعا آره اون موقع میفهمیدم که مفهوم این مبارزهشون چی بود.
تو صحبتاتون گفتین نویسنده‌ای که من امروز هستم، این اولین رمان شماست، چقدر خودتون رو نویسنده میدونید به صورت جدی؟
خیلی سخت آدم به این سوال جواب بده. نمیدونم، چون که خب اولین رمانمه، من از سن ده سالگی 11 سالگی همینطور می نویسم، با شعرهای کوچیک شروع کردم و واقعا این آرزو رو داشتم که یه روز خب یه رمان رو بتونم چاپ کنم. نوشتن واقعا تو زندگیم خیلی چیز مهمیه. حالا نمیدونم دومی رو شروع کردم، دارم می نویسم، سوژه‌شم بازم ایرانه، ببینیم چی میشه دیگه.
جالبه. برای نویسنده هایی که در دوره جوونی بعد از انقلاب از ایران خارج شدن، مثلا کسایی که همسن و سال پدر شما بودن یا همون حوالی، تجربیاتشون در داخل ایران اون دوره‌ای که گذروندن، مخصوصا اگر فعالیت سیاسی داشتن، مبارزاتشون و تجربیاتشون در تبعید، موضوع و مضمون اصلی کاراشون رو تشکیل میده. چه نویسنده‌هایی که به فارسی می‌نویسن بیرون از ایران، چه نویسنده‌هایی که به زبان کشوری که در زندگی میکنن مینویسن. فکر میکنید چقدر این تأثیر داشته توی اینکه شما نویسنده‌ای بشید که به هر حال کتابتون خونده بشه، فرانسوی در موردش صحبت کنن، مطلب بنویسن؟ یعنی این مضمون و این تجربیات چقدر بین شما و دیگر نویسندگان جوان اختلاف ایجاد میکنه؟ کسایی که ایرانی نیستن این تجربیات رو ندارن،
واسه فرانسوی ها مثلا.
بله.
خب من تأثیری که دوست داشتم، یعنی آرزومه دوست داشتم داشته باشم، اینه که میخواستم این تصویر خیلی کلیشه‌ای که از ایران دارن، اینو واقعا میخواستم بشکنم. حالا نمیدونم تونستم یا نه، موفق شدم یا نه، اما یه شپیتخ این کتاب اسمش رو خیامه، خیام آن ویتو آن والا. خب یه دونه کریتیک اورینتالیسمه که شما چیزی از آقیان نمیشناسین، از ایران نمیشناسین، اما یه سری تابلو، یه سری فیلم، یه سری تصویرای اینطوری بسیار کاریکاتور، بسیار کلیشه دارین تو ذهنتون و فکر میکنین ایران اینه. و من اومدم یه ذره اینو بشکنم و مخصوصا تو اون یه شپیتخ دیگه که به نام کامون پتون ایتر پرسن، میخواستم بهشون بدم با چه تلاشی، با چه نیرویی جوانای ایران، جوانای واقعا ایرانی امروز تو ایران دارن مبارزه میکنن که آزادی‌های بسیار کوچیک، بسیار ساده رو بتونن داشته باشن. و اینم خب خیلی مثلا فرانسوی‌ها به من گفتن آه چه ما تعجب کردیم، اصلا نمی‌دونستیم ایران اینطوریه، دخترها اینطوریان، انقدر شجاعان و اینا. و اینم خب هدف من بود، می‌خواستم بهشون بگم ایران کشور بسیار سختیه که آدم مثلا یه دونه بتونه بگه یه دفینیسیون ساده مثلا از این کشور داشته باشیم خیلی سخته.
توصیف
نمیشه واقعا، خیلی فرق، همه چی فرق میکنه، همه چی میشه پارادوکسه، میدونین پارادوکس خیلی مهمی داره ایران. و میخواستم همینو بگم که آره یه دونه دختر که روسریشو شاید بد رو سرش گذاشته میتونه بگیرنش بندازنش زندان به شلاق بزنن، و از اون ورم تو تاکسی یه دونه راننده تاکسی واسم یه شعر خیلی قشنگ حافظ رو میخونه، و از اون ورم میبینیم که جوونا آزادیاشون رو دارن میگیرن. اینه دیگه، خیلی سخته، هم مذهب، هم سیاست هست، هم زندگی مردم، مال زندگی هر روزه مردم، و همه اینا با هم واقعا نمیدونم یه چیز خیلی عجیبی درست کرده. و این کشور ایران واسه من امروز خیلی سخته بگم ایران اینه یا ایران این نیست.
شما 6 ساله بودید که با خانوادتون به فرانسه اومدید. چیزی از شرایط جدید زندگی در اینجا رو به یاد میارید؟
من خاطرات که از ایران دارم، یعنی وقتی که کودک بودم، خب از تولدم تا سن 6 سالگی، خب اونطوری زیاد تصویر مخصوصی ندارم از ایران، چون که خب خیلی کوچیکیم، خاطرات خب اونطوری یادم نبود، اما خاطرات بسیار مثبتی دارم از ایران، از این کودکیم. وقتی که ما رسیدیم پاریس، فرانسه، واقعا خیلی سخت بود، یه شوک بود واسه هممون، چون که هیچکی رو نمیشناختیم.
شما با مادرتون اومدید؟
آره، پدرم 7 ماه قبل اومده بود که یه خونه پیدا کنه و کار داشته باشه و اینا. خیلی سختمون بود واقعا، توی یه آپارتمان بسیار کوچیکی کسی رو هم نمیشناختیم، و مهمترین چیزی که واقعا خیلی سخت بود زبان بود. واقعا ستایمون میشه سه تا لال بودیم این وسط، یعنی اصلا نمیتونستیم، واقعا من یادم یک کلمه فرانسوی بلد نبودم. یه ماه بعد رفتم مدرسه، هیچ چی نمیدونستم. و این تجربه زبان خیلی آره چیز واقعا دردناکی بود. البته خب بعدا با زمان، خب مخصوصا بچه خیلی سریع یاد میگیره، خیلی سریع خودشو میتونه به یه محیط جدید یعنی تو این محیط جدید خودش رو پیدا کنه و مدرسه خب منو خیلی کمک کرد واقعا. اما آره واقعا سالهای اول خیلی سخت بود. و بعد خب میدونین آخه هویت یه چیزی نیست که مثلا آدم نتونه، هویت یه چیزی که عوض میشه با زمان، با یه محیط جدید. واقعا این اِوولوشن هست که واقعا پیشرفت میکنه. و به نظر من، حالا پدر مادرم نمیدونم، اما واسه خودم میدونم که هویت ایرانیم با هویت فرانسویم واقعا با هم مخلوط شد. امروزه واقعا دوتاش هستم، نمیتونم بگم من ایرانیم یا فرانسویم، یعنی واقعا دوتاش با هم داره میره جلو.
خیلی ممنونم خانم مجیدی، لطف کردید.
خواهش میکنم، دستشون در نکنه.
مرسی.